دعوت سری مسکو از سیاست مداران شناخته شده افغانستان برای مذاکره با طالبان و مولانا سمیع الحق که به عنوان پدر معنوی طالبان شناخته می شد در شهر راولپندی پاکستان کشته شد.
ولایت مقام تا درسیدلو اطلاعات و پاساس تروسان
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقامات ولایت زابل از شناسایی کودکان خبر دادند که سوی افراد مسلح برای استفاده در اعمال تروریستی ربوده شده بودند. اسلامگرایان تندرو در پاکستان روی توقف اعتراضشان توافق کردند و منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که یمن شاید با قحطی بی سابقه در چند دهه گذشته روبرو شود. مقامات ولایت زابل میگویند که 5 کودک را که افراد مسلح برای استفاده در اعمال تروریستی ربوده بودند پیدا کرده و به خانواده هایشان سپردند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل گفته که این کودکان هر یک حدود 10 ساله هستند.
ولایت مقام تا رسیدلو اطلاعات و پاساس تروسان غختل چه دیدیم و شما نو چخه
بر اساس اطلاعات رسیده به ولایت زابل تروریستان میخواستند از این اطفال در اعمال تروریستی استفاده کنند. قابل یاد آوری است که در این عملیات به تروریستان تلفات هم وارد شده. آقای سیال نگفت که در این عملیات به منظور نجات کودکان چه تعداد از شورشیان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش های کودکان چهارشنبه گذشته ربوده شده بودند. 3 مسئول مالی مهم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در جریان یک عملیات در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که نیروهای ویژه امنیت ملی این عملیات را دیروز در ولسوالی بهسود شهر جلال آباد و منطقه سمرخیل انجام دادند.
د داعش دلی د مالی برخی درې مسئولین
د 3 مسئول بخش مالی داعش دستگیر شدند. در بین آنها یک تن به نام خاصدار شامل است که با رهبر منطقوی داعش عبدالله خراسانی بسیار نزدیک بود و در جمع آوری پول و ارسالش به خراسانی دست داشت. آنها با استفاده از همین امکانات مالی فعالیت های تروریستی را انجام می دادند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار در ننگرهار را به عهده گرفته است. وزارت صحت افغانستان پس فردا کمپاین واکسین مرض پولیو یا فلج کودکان را در 18 ولایت آغاز می کند. میراجان راسخ مسئول ارتباط عامه برنامه مبارزه با پولیو در وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت که در جریان این کمپاین 5,300,000 کودک واکسین خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان از آغاز سال روان 2018 تا کنون 19 مورد بیماری پولیو در هلمند، کندهار، اروزگان، کنر، نورستان و ننگرهار ثبت شده است. اسلامگرایان تندرو که به خاطر لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان خشمگین شدند، روی توقف اعتراضشان توافق کردند. پس از آن که ستر محکمه پاکستان در 31 اکتبر دستور رهایی آسیا بیبی را داد، تظاهرات دیروز جمعه برای سومین روز پیهم در شهرهای بزرگ این کشور ادامه یافت. او به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. پیر اعجاز قادری، سخنگوی تحریک لبیک پاکستان، ناوقت دیروز گفت که این حزب خواهان توقف تحسن هزاران معترض است. گفته شده که اسلام گرایان تندرو با حکومت در این مورد به یک توافق دست یافتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز از اداره استخبارات نظامی روسیه GRU ستایش کرد. غرب این اداره را امسال به خاطر موج از حمله ها مقصر دانسته است. اما پوتین در 100 سال روز تأسیس GRU گفت که در مورد حرفه‌ای بودن، عزم و شجاعت کارمندان این اداره اطمینان دارد. و منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که یمن شاید با قحطی بی سابقه در چند دهه گذشته روبرو شود. آنتونیو گوترش از طرفهای درگیر یمن خواست که از خشونت دست بکشند. او دیروز جمعه به خبرنگاران گفت:
یمن is closer to famine than ever.
یمن نسبت به هر زمان دیگر به قحطی نزدیک است. سازمان ملل متحد و شرکای ما در یمن به تقریبا 8 میلیون تن مواد خوراکی میرسانند. اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، شاید 14 میلیون انسان، یعنی نصف نفوس یمن، در ماه‌های آینده با خطر روبرو شوند. گوترش از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی خواست تا در مذاکراتی که در ماه روان به میانجیگری ملل متحد صورت می‌گیرد، از ایجاد موانع دست بکشند و اختلافات خود را کنار بگذارند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، دعوت سری مسکو از سیاست مداران شناخته شده افغانستان برای مذاکره با طالبان، واکنش کابل چیست؟
موقف ما از اول هم مشخص بوده. ما گفتیم روی چگونگی نشست مسکو برای برگزاریش داریم بحث میکنیم، بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث است، تا اینکه ما به یک نتیجه برسیم.
مولانا سمیع الحق که با عنوان پدر معنوی طالبان شناخته می شد، در شهر راولپیندی پاکستان کشته شد.
او در اتاق خود راحت کرده بود. محافظین مسلح و راننده وی بیرون رفته بودند و وقتی که برگشتند، دیدند که او در بستر خود غرق خون است.
از کمیسیون انتخابات افغانستان پرسیده ایم که گزارش ها در مورد مشخص شدن تقویم انتخابات ریاست جمهوری این کشور دقیق است؟
این ما تایید نمی کنیم. طالب به شکل رسمی تقویم انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشد.
برنامه مربای مرچ را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. روسیه به گونه سری از سیاستمداران شناخته شده افغانستان برای مذاکره با طالبان دعوت کرده است. گفته شده که مسکو با این اقدامش حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی را در حاشیه قرار داده. طوری که سید سمی عباس در گزارشش می گوید، این اقدام همچنان مقام ها در کابل را نگران ساخته و آنها این را احتمالا گام برای مداخله در پروسه صلح افغانستان می پندارند. پروسه‌ای که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا متحد کلیدی افغانستان برخوردار است. بیایید در گزارش عباس بشنویم که واکنش وزارت خارجه افغانستان در این مورد چیست و مسکو مشخصاً از کیها دعوت کرده.
در بین گروه سیاستمداران افغان که به مسکو دعوت شدند، رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی هم شامل است. به نوشته خبرگزاری رویترز، در دو ماه گذشته دعوت برای این کنفرانس مکرراً تمدید شده است. با گزارش رویترز، در گروه دعوت شدگان همکاران رهبران افغان و سیاستمداران شناخته شامل می باشند که با حکومت افغانستان ارتباط دارند. خبرگزاری می افزاید سفارت روسیه در کابل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. روسیه در ماه آگوست برگزاری یک کنفرانس چند جانبه را برای صلح افغانستان دعوت کرد که در آن نمایندگان 12 کشور و طالبان فرا خوانده شده بودند. این اجلاس قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود، اما بعد از آن به تأخیر افتاد که رئیس جمهور اشرف غنی گفت هر نوع مذاکره با طالبان باید به رهبری حکومت افغانستان صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی در پنجم ماه سنبله با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف تلفنی صحبت کرده و در مورد تعویق این اجلاس به موافقه رسیدند. ایالات متحده آمریکا هم از اشتراک در اجلاس مسکو شانه خالی کرد. سفارت آمریکا در کابل نخواست در مورد دعوت نو مسکو تبصره کند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که مذاکرات در مورد اجلاس مسکو با مقامات روسیه دوام دارد. سخنگوی این وزارت صبغت الله احمدی شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
موقف ما از اول هم مشخص بوده. ما گفتیم روی چگونگی نشست مسکو برای برگزاریش داریم بحث میکنیم، بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث هستیم تا اینکه ما به یک نتیجه برسیم.
قبل از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز پنجشنبه گفته بود که امیدوار است جزئیات این کنفرانس در روزهای نزدیک روشن شود. با گفته او تعیین تاریخ و لیست اشتراک کنندگان این اجلاس در حال نهایی شدن است. مذاکرات سیاسی بین طالبان و ایالات متحده آمریکا ماه گذشته بعد از آن تحرک پیدا کرد که زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد. آقای خلیلزاد و قبل از آن دیپلمات بلند رتبه آمریکایی الیس ویلز در قطر با نمایندگان طالبان صحبت کردند. محمد یوسف سها سخنگوی رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی گفته است کرزی به خاطر در اجلاس مسکو سهم میگیرد که هیچ صحبت صلح با طالبان نباید از توجه دور بماند. والی سابق بلخ و یکی از رهبران جمعیت اسلامی عطا محمد نور هم گفته است که در اجلاس مسکو سهم میگیرد. خبرگزاری رویترز می نویسد اعضای مهم طالبان در افغانستان گفتند که آنها هم یک هیئت را به مسکو می فرستند تا با کشورهای همسایه افغانستان، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و دیگران صحبت کنند. قبل از این رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله گفته بود که بدون اشتراک حکومت افغانستان اجلاس مسکو کدام نتیجه نخواهد داشت. آقای عبدالله از تلاش‌های کشورهای دیگر برای صلح افغانستان ستایش نموده ولی تأکید می‌کند که ملکیت هر نوع مذاکرات صلح افغانستان باید در دست خود افغان‌ها باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبرهای زد و نقیز دیروز در مورد تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پخش شد. این در حالی است که دیروز مقامات کمیسیون مستقل انتخابات این کشور در یک نشست سلسله مشوره با برخی از نهادها و چهره ها در مورد این انتخابات را ادامه دادند. شماری از رسانه ها گزارش دادند که در این نشست تقویم انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد. ناوقت دیروز با ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفتگو کردم و پرسیدم که این گزارش ها چقدر دقیق است؟
حال اگر ما تایید نکنیم طالب به شکل رسمی تقویم انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشد، از این خاطر ما مشوره های داشتیم همراه احزاب سیاسی و نهادهای ناظر
بله.
و نهادهای مدنی.
آقای سادات با معذرت، من بسیار معذرت میخوام، وسیم بادغیسی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 24 قوس آغاز و 9 جدی به پایان میرسه. فکر نمیکنین این بخش از تقویم انتخابات است؟
مواد خام برای همه نهادهای ناظر احزاب سیاسی شریک ساخته شدند، از خاطر اینکه نظریات از نار هم در این تقویم گنجانیم و مشوره از نار گرفتیم و در پالوی از او یک جای بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی.
بله. آقای سادات با معذرت، بسیار من معذرت میخوایم، درست است ما گزارش در این مورد داشتیم، اما آنچه را خانم بادغیسی گفته شما به نحو رد میکنین و ایره یک مواد خام به اصطلاح میدانین؟
جناب احمدی صاحب، تا حال به شکل رسمی تقویم انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام انشاءالله رحمان که تقویم مکمل میشه و امرای همه رسالان
جناب سادات. جناب سادات، پس آنچه را خانم بادغیسی در مورد روند ثبت نام گفته رسمی نیست، غیر رسمی است. بله،
خانم بادغیسی امروز در نشست مشورتی او نمود تقویمی را که نظریات احزاب سیاسی و جامعه مدنی ما میخواستیم اونمو رمایشان شریک ساختن که آیا اونا نظرات از اونا چی هستن، دهی چی باید اضافه شود، چی کم شود.
بله.
وقت کمپاین کاندیدای ریاست جمهوری صحیح کم از زیاد است و یا هم بر ثبت نام رای دهندگان چقدر وقت کافی است تا هیچ کس از این روند محروم نمانه. یعنی بخاطر از این موارد امرای
بله.
همه نمایندگان نهادهای ناظر و احزاب سیاسی شریک
ساخته. بسیار کوتاه لطفا، مشوره هایتان با این نهادها چی وقت دقیقا تمام میشه؟
از اینا خواستیم که به شکل کسی همین مشوره ها خود امرای ما شریک بسازه تا ما سر از او غور کنیم و اونا را در تقویم انتخابات ریاست جمهوری شریک بسازیم و غنی‌تر بسازیم تقویم انتخابات ریاست جمهوری و بعد از او تقویم انتخابات ریاست جمهوری 1398 به شکل رسمی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد.
دقیقاً چی وقت؟
ان شاء الله که تا دو سه روز دیگر تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلام.
ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حالا می پردازیم به یک مورد از بازنگشتن افغانها به افغانستان. رسانه های استرالیایی از پناهنده شدن 6 افغان خبر دادند که برای شرکت در مسابقات شکست ناپذیر به شهر سیدنی استرالیا رفته بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
رسانه های استرالیایی گزارش دادند که شمار از بازیکنان تیم انوکتوس یا شکست ناپذیر افغانستان در روز برگشت به کشورشان از هتلی که اقامت داشتند فرار کردند. شبکه خبری SBS خبر داده است که یک مربی و 5 بازیکن تیم انوکتوس یا شکست ناپذیر افغانستان قبل از برگشت به کشورشان از محل اقامت خود فرار کردند. مسابقات شکست ناپذیر هفته پیش در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد که در آن 8 سرباز معلول افغانستان با 3 مربی در 3 رشته پاورلیفتینگ، رولینگ و والیبال نشسته اشتراک کردند. در این مسابقات که شنبه گذشته به پایان رسید، تیم افغانستان نتونست به خوبی بدرخشد و مانند گذشته برنده مدال شود. تیم شکست ناپذیر افغانستان سال گذشته در بازی‌های انوکتوس که در کانادا برگزار شد، برنده یک مدال نقره و یک برنز شده بود. نشریه آنلاین دیلی میل استرالیا به نقل از میرویس رامکی، یک افغان که در استرالیا بوده باش دارد و به گونه داوطلبانه تیم سربازان محلول افغان را در این کشور راهنمایی می کرد، نوشته است 6 تنی که در حال حاضر در استرالیا باقی مانده و به افغانستان برگشت نکردند، همواره دلایل را برای باقی ماندن در این کشور مطرح می کردند که دلیل عمده آن تهدیدات بلند امنیتی بوده است. جمعه گذشته در پایان بازی های انوکتوس یا شکست ناپذیر در شهر سیدنی، سیف الرحمن رحمانی، یک تن از اعضای تیم افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد امکانات اندک صحبت کرد که بازیکنان تیم شکست ناپذیر افغانستان در داخل کشور با آن روبرواند.
یک سرباز که 6 ماه تعلیم میکنه پورا مسار از سطح مرتبه میاره در چنین مسابقات المپیک جهانی را به اشتراک میگذاره، یعنی به نظر من 6 ماه کفایت نمیکنه. بنان ما باید در کشور خود یک المپیکی داشته باشیم برای مایوین خود که یاد ترنینگ ببینن در هر رشته. مثلا اینجا به بیش از 50 رشته بود که مردم مسابقه دادن، اما تنها افغانستان بود که در 3 رشته مسابقه داد، بود پاورلفتینگ و روینگ و والیبال بود.
بر اساس گزارش ها 6 تن از اعضای تیم شکست ناپذیر افغانستان که در استرالیا از برگشت به کشورشون خودداری کردند تا ختم ماه جاری میلادی ویزه اقامت دارند و تا هنوز هیچ یکی از آنها در این کشور درخواست پناهندگی نداده است. حکومت استرالیا تا کنون نام های این 6 تن را نیز با رسانه ها شریک نساخته. با وجود تلاش های مکرر با وزارت دفاع افغانستان در مورد فرار اعضای تیم شکست ناپذیر افغانستان در استرالیا، موفق به گرفتن نظر این وزارت نشدیم. استرالیا یکی از کشورها با شرایط بسیار سخت برای پناهجویان به شمار می رود. بر اساس پالیسی سختگیرانه استرالیا در قبال پناهجویان، در حال حاضر صدها پناهجو در کمپ های تحت مدیریت این کشور در جزایر اقیانوس پاسفیک در یک وضعیت نگران کننده نگهداری می شوند. این پناهجویان از چندین سال در این کمپ ها بوده و اجازه ورود به استرالیا را ندارند. روشن نیست که سربازان معلول افغان که برای اشتراک در مسابقات شکست ناپذیر به استرالیا رفته و از آنجا به خاطر درخواست پناهندگی از محل اقامتشان فرار کردند، با چی سرنوشت در این کشور روبرو خواهند شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد جزئیات کشته شدن مولانا سمیع الحق که به عنوان پدر معنوی طالبان شناخته می شد برایتان خواهیم گفت. اما حالا از مصطفی صدیقی می شنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه هافینگتن پست مقاله چاپ کرده در مورد آتش سوزی در کابل که در آن بیش از 600 دکان تجارتی ویران شدند. در مطلب آمده که صدها تن از مالکان فروشگاه ها با سراسیمگی در تلاش بیرون کشیدن وسایلشان بودند. کس تلویزیون را بر پشتش نهاده بود و کس هم وسیله برقی دیگر را به واسطه کراچی دستی بیرون می کشید. مقاله نویس با شمار از صاحبان دکانها هم صحبت کرده. به گونه مثال یکی از آنان گفته که یک جا با برادرانش $500,000 سرمایه گذاری کرده بودند، ولی آتش سوزی همه چیزشان را گرفت. تحقیق کنندگان اکنون در پیانند که علت و انگیزه آتش سوزی کابل را دریابند. روزنامه ستارز اند استرایپس هم به همین موضوع پرداخته و عکس‌های ویرانی از محل رویداد را نیز نشر کرده. آتش سوزی در منطقه نادر پشتون بیش از 10 ساعت ادامه یافت. ماموران اطفائیه در محل رویداد سرگرم خاموش کردن حریق بودند. روزنامه پراگ دیلی مانیتور سخنان آندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک را در مورد افغانستان بازتاب داده. در مقاله این روزنامه آمده که بابیش در یک نشست امنیتی در پراگ پایتخت جمهوری چک با تازگی گفته که نیروهای کشورش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. پیش از این کشته شدن 4 سرباز چکی در افغانستان در 3 ماه گذشته بحث‌های داغی را میان سیاسیون جمهوری چک به میان آورده است.
Thank you. لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مولانا سمیع الحق به عنوان پدر معنوی طالبان شناخته می شد، در شهر راولپندی پاکستان کشته شده است. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
وزارت امور داخلی پاکستان شامی گذشته طی اعلامیه خبر مرگ مولانا سمیع الحق را رسما اعلان کرده و در این مورد اظهار تأسف نمود. تلویزیون جوی پاکستان از قول فرزند سمیع الحق حمید الحق خبر داد که گفته است پدرش در خانه خود در راولپندی در نزدیکی اسلام‌آباد در نتیجه زخم کارد از سوی حمله کنندگان ناشناس کشته شده است. حمید الحق افسود: پدرم برای اشتراک در یک پلت یا تحصن به سمت اسلام‌آباد در حرکت بود، اما در نتیجه مسدود بودن راه به خانه برگشت و به اسلام‌آباد نرسید. به نظر من او در اتاق خود راحت کرده بود، مریض هم بود. محافظین مسلح و راننده وی بیرون رفته بودند و وقتی که برگشتند دیدند که او در بستر خود غرق خون است. پلیس پاکستان میگوید انگیزه قتل سمیع الحق تا هنوز معلوم نیست. مولانا سمیع الحق از چند دهه به این سو در ایالت خیبر پشتونخوا یک مدرسه را به نام دارالعلوم حقانیه اداره میکرد که بسیاری از رهبران کلیدی طالبان در آن آموزش دیدند. در سالهای دهه 1980 یکی از شاگردان این مدرسه رهبر و بنیانگذار گروه طالبان افغان ملا محمد عمر بود و نظر به بعضی از گزارش ها جلال الدین حقانی هم از شاگردان همین مدرسه به شمار میرفت. ملا محمد عمر گروه طالبان را تشکیل داد و در سال 1996 در افغانستان قدرت را به دست گرفت. سمیع الحق که بیش از 80 سال عمر داشت با احترام و نفوذی که در بین طالبان افغان داشت به نام پدر معنوی طالبان افغان مشهور شد. او دو بار در مشنان جرگه پارلمان پاکستان به حیث عضو انتخاب شد. رسانه های پاکستان خبر می دهند که سمیع الحق در انتخابات 25 جولای پاکستان که عمران خان در آن پیروز شد از متحدین حزب تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان به شمار می رفت. صدر اعظم پاکستان عمران خان که در جریان سفر رسمی به چین رفته است کشته شدن مولانا سمیع الحق را محکوم کرده و دستور داده است که درباره قتل وی تحقیقات جدی انجام شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با وصف مخالفت ها، حمله های هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن ادامه دارد. هدف این حملات پایگاه های هوایی شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن دانسته می شود. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گفتند میدان هوایی صنعا پایتخت یمن و پایگاه هوایی را که از سوی شورشیان حوثی استفاده می شود آماج عملات هوایی قرار دادند. این عملات هوایی در حال انجام شده که ایالات متحده آمریکا چند پیش خواهان آتش بس جنگ 3.5 ساله در یمن شد. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان گفته است که نیروهای شورشی حوثی از این پایگاه هوایی برای راه اندازی حملات راکتی و طیاره های بی پیلوت استفاده می کردند. به گفته ترکیه المالکی در عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پروازها و کمک های بین المللی تحت تاثیر قرار نگرفتند. گفته شده که در این رویداد 3 حمله هوایی پایگاه نظامی سنا و اطرافان را هدف قرار دادند. از سوی دیگر بر اساس منابع نظامی درگیری امروز در جنوب شهر بندری هدیده آغاز شد. نیروهای ائتلاف برابری عربستان سعودی به روز چهارشنبه هزارها سرباز را در نزدیکی این شهر دور هم جمع کردند تا شورشیان حوثی را که حمایت ایران را دارند تحت فشار قرار داده و آماده مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد سازند. منابع نظامی به خبرگزاری رویترز گفتند که درگیری در مناطق نزدیک به میدان هوایی و پنتون شهر هدیده افزایش یافته و هلیکوپترهای اپاچی نیز در فضای هدیده دیده شده است. نیروهای وفادار به حکومت تحت حمایت عربستان سعودی گفتند که عملات هوایی نیروهای ائتلاف شب پنج شنبه بالای پایگاه‌های شورش نوسی در نزدیک دروازه ورودی شهر هدیده شدت گرفت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و متحدان سنی آن از ماه مارس 2015 میلادی به این سو علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن می‌جنگند. شورشیان حوثی در 2014 میلادی بالای پایتخت حمله کرده و رئیس جمهور عبدالرب هادی منصور را مجبور به فرار از کشورش نمودند. در حال حاضر شورشیان حوثی بسیاری از نقاط شمال یمن را تحت کنترل دارند.
نه و سی دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. مقام‌های ولایت زابل می‌گویند پنج کودک را که افراد مسلح برای استفاده در اعمال تروریستی ربوده بودند نجات داده و به خانواده‌هایشان سپردند. سه مسئول مالی مهم گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش در جریان یک عملیات در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. وزارت صحت افغانستان پس فردا کمپاین واکسین مرض پولیو را در 18 ولایت آغاز می کند. اسلامگرایان تنرو که به خاطر لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان خشمگین شدند، روی توقف اعتراضشان توافق کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن شاید با قحطی بی سابقه در چند دهه گذشته روبرو شود و رئیس جمهور روسیه دیروز از اداره استخبارات نظامی روسیه GRU ستایش کرد. غرب این اداره را امسال به خاطر موجی از حمله ها مقصر دانسته است. فیلم هندی سنجو توانسته ریکارد جدید را در سینمای بالیوود قائم کند. این فیلم تا حالا بیش از 71 میلیون دلار عواید به دست آورده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فیلم سنجو دستاوردها و مشکلات را که سنجیده در طول دوران کاریش با آن روبرو بوده و تصویر کشیده است. فیلم با هنرنمایی رنبیر کپور به تاریخ 29 جون امسال به نمایش گذاشته شد. نقش پدر سنجیده یعنی سونیل دت را در این فیلم پرش راول، هنرپیشه شناخته شده سینمای هند ایفا کرده. در فیلم سنجو حدود 100 کرور روپیه هندی مصرف شده و تا حالا توانسته 580 کرور عواید بیاورد. راجکمار هیرانی، کارگردان هندی، مفکوره این فیلم را به تصویر کشیده است. چیزی که در فیلم سنجو به واقعیت زندگی سنجیدت پرداخته همین که پدرش تا چه حد برای پیشرفت و به شمول نجات از مواد مخدر و اتهام های حمایت از تروریسم مبارزه کرده است. در کنار فیلم های پیکی، دنگل و قسمت دوم باوبلی، فیلم سنجو در 4 ماه اول نمایشش بالاترین رکورد های فیلم های بالیوود را قائم کرده. به شمول هند در سطح جهان فیلم سنجو 71 میلیون دلار عاید آورده است.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. کسانی را دیده اید که تمام مسئولیت خانواده را به دوش دارند؟
اولاد آخر بودم، مگم مسئولیت گردن ما بود. برسان می گفتن نمی تنسم.
چرا بعضی خانواده ها همه مسئولیت خانه را بر یک فرد واگذار می کنند؟
به خاطر که همین بچه کلان ماست با کلگی ما را همین بچه کلان نگاه می کنه و با درک است، با احساس است.
عدم تقسیم مسئولیت در خانواده باعث چی مشکلات می شود؟
یک نوه بی‌بندباری و سردرگمی در بین اعضای خانواده به وجود میاره.
گفته می شود مسئولیت پذیری یکی از خصوصیات فرد قابل تحسین است که ما را به فرد قابل اطمینان تبدیل می کند و مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است و مسئولیت داشتن، مسئول بودن، موظف بودن را نشان می دهد. هر شخص خانواده باید در مقابل یک دیگر مسئولیت پذیر باشند، اما خانواده های هم هست که تمام مسئولیت را به اصطلاح بگردن یک فرد می سپارند و آن را مسئول می دانند. در برنامه کنونی آشیانه روی همین موضوع صحبت می کنیم که چرا برخی ها همه مسئولیت خانه را به یک شخص می دهند و مسئولیت در خانواده چگونه باید تقسیم شود. من فوزیه نوری هستم، برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، وظیفه هر انسان است که مسئولیت شناس باشد و مسئولیت خود را به وجه احسنش انجام بدهد، چون هر انسان در مقابل خداوند، جامعه و خانواده مسئولیت دارد. در کشورهای دیگر از اطفال گرفته تا بزرگسالان مسئولیت‌های خود را می‌شناسند و درک می‌کنند و به صورت درست آن را انجام می‌دهند. مگر در افغانستان دیده می‌شود تمام مسئولیت به یک نفر سپرده می‌شود، چه در سطح کشور، اجتماع و یا خانواده باشد. مسئله مسئولیت کارهای منزل از جمله مسائل است که جایگاه مهمی را در زندگی خانوادگی به خود اختصاص داده و در اغلب موارد میان فرزندان باعث بروز تنش می‌شود یا هم دیگران را به بی‌پروایی و بی‌تفاوتی می‌کشاند. به طور معمول مسئولیت بیشتر به دختران و فرزندان اول سپرده می‌شود. گاهی هم اتفاق می‌افتد که این مسئولیت به اولاد آخر خانواده برسد. سیده کارمند اجیر یکی از دوائر دولتی می‌گوید که مسئولیت خانواده را همیشه به دوش داشته است. وی از بار مسئولیتش قصه می‌کند که با چی مشکلات زندگی را پیش می‌برد.
اولاد آخر بودم، مگم کل مسئولیت خانه از مادر برادر کلگی امیدش به ما بودم شیره کلگی که اینجا برو امرای ما اینجا برو، اینم قسم مسئولیت ها زیاد ده. مریضی شفاخانه ببر در طرف که بود ما مسئولیت گردن ما بود، هرچی برشان نگفتن هم میتونستم به خاطر که دلم برشان میسوخ میگفتم اونو ما از آی فامیل ماست، امیدش بر ماست که ما باید همی کارش انجام بتم امرایشان برو میجه اوجا ما بلد نیستیم آیت نیستیم. خودم زیاد زیر فشار و زیر گپ سخن میبودم، مگم بازم به خاطر فامیل امی کار انجام میدادم. حتی بیگانا یک مشکل می داشت می رفتم امرایشان مشکل شرف هم می کردم، می گفتم من تازنده استم، من از مادرم جدا نمیشم، مادرم فلج بود. باز بالاخره مادرم که مرد امرای برادرم کلگی مرا ملامت کرد، گفت آیندت خراب میشه. آروسی کردم، بدبختانه دیگه یک و نیم سال امرای شوهرم بودم شهید شد. برادر خورزاده برادرم شیره کلگی بازم می گفت امرای ما بیا یک کمک، نگفتن نمیتونم، یک امید برام میتونن من یک کارو پیش میبرم. سوزی میخورم خودگه، هیچ کس باید مسئولیت فامیل به دوش یک نفر نپرتک، خودشان از خود یک چیز جور کنن.
بعض اوقات در پهلوی مسئولیت تمام صلاحیت نیز به فرزند بزرگ محول میگردد. اکثران به این باورند که فرزند اول چه دختر باشد یا پسر با تدبیر و خارق‌العاده‌ای خاصی دارند که میتوانند از عهده امور منزل بدر آیند. نفیسه باشنده شهر کابل میگوید که مسئولیت خانه را به پسر بزرگ خود محول گردانیده است. گپ‌های دیگر را از وی میشنویم.
به خاطر که همین بچه کلان ماست کلگی ما را همین بچه کلان نگاه میکنه و مریض شویم پیش دکتر میبره، دیگه تمام آشب عباطی ما را همین بچه کلان ما میکنه. دیگه بچه ماست خورده است، اما این بچه کلانم با درک است، با احساس است، میربان است، دلسوز است. حتی ایتر وقتای میشه که آب میوره میکشه هم پیش پدر خود هم پیش ما میبنه. این تابال زن نکده، میگم بچیم زن کن، میگن این مادر باش که زر زندگی ما خوب شه، شما زایر سین اول ما باید سازم از زن کده دین شما بر ما فرض است.
باید گفت اجرا نکردن برنامه ها به شکل درست و عدم پیروی نکردن از الگوی تقسیم کار آسیب در نظام خانواده را به دنبال خواهد داشت. نسرین ترین باشنده شهر کابل می گوید بهترین روش آن است که هرگاه وظیفه را به فرزندانتان می سپارید سؤال را نیز از خود بپرسید که آیا او آماده این مسئولیت است یا خیر.
باید تقسیم مسئولیت باشه. ببین بعضی وقت مادرها که جای میرن و طفل کلانشان که 10 ساله 11 ساله میباشه، مسئولیت طفل خورده بر عهده میتن که در کل این یک روش غلط میباشه، به خصوص در شرایط فعلی در افغانستان. اما طفل 10 ساله است نمیتونه از طفل خورد به درستی مراقبت کنه و طفل خورد باعث میشه که تو از پیش افگار شوه یا کدام حادثه خدای نخواسته رخ بده، که اما باز بار دوش مسئولیت هم او باز طفل کلان مسئول میدانند. اما اولاد کلان میباشه یا کوچک میباشه باید تو قسم زیر فشار بگیرن که فشار روحی تقریبا یک فشار روحی استقبال اتفاق.
برای اینکه زندگی ملال‌آور نباشد و بیش از حد به یک فرد از خانواده فشار وارد نشود، بهترین راه این است که کارها را تقسیم کرد و طبق توانایی های هر عضو خانواده کاری به او سپرد. ایمل افغان باشنده ولایت لغمان میگوید خانواده ما اصول و مساوات را در نظر دارد و همه چیز خوب پیش می رود چون تقسیم مسئولیت آگاهانه است.
در خانواده ما مسئولیت ها بسیار به خوبی تقسیم شده. اگر به یک کسی مسئولیت ها را بسپاریم میشه که او ضربه زیاد ببینه و فشار سرش بیاید، ضربات روحی، ضربات اقتصادی و ضربات فرهنگی و دیگه. و ما کوشش میکنیم که هر یک ما مسئولیت ها به دوش بگیریم و تقسیم کنیم که به این شکل زندگی خود را پیش میبریم.
این که از دیدگاه اسلام مسئولیت در خانواده چگونه تطبیق شود، استاد نورالله کوثر یکی از علمای دین در این مورد توضیح می دهد.
توازن در همه بخش‌های زندگی جزئی از مکلفیت‌های دینی ماست. از جمله مکلفیت‌ها هم در خانواده حکم اسلامی است که یک فرد نباید بار دوش فامیل باشه و نه هم بارکش مطلق فامیل، بلکه از یک طرف امتیازات باید داشته باشه، از طرف هم مسئولیت‌ها. و قرآن نشان میگه که فلا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنین سر خود سر دیگران، نه ظلم بپذیرید. در یک خانواده حتی پسرها بعضی اوقات خود قربانی میکنن از امتیازات فامیلی و اجتماعی و زندگی گوناگون میمانند به خاطر دیگران. علتی است که مسئولیت علی سویه تقسیم نشده. مسئولیت ها در یک خانواده همانند رسالت ها و مکلفیت ها مثل امتیازات و علی سویه باید تقسیم شود.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه در مورد تقسیم مسئولیت در خانواده ها نظر عده از مردم را گرفتیم که میشنوید.
اسم من رایلا مرزایی، باشنده خیرخانه هستم. باید پدر و مادر مسئولیت قسم بین اعضای فامیل تقسیم کنند که هم اگه هم دختر هم بچه مشترکن، یک قسمت کار یکی بکنه یک قسمت کار دیگه و زیادتر مسئولیت خود مادر و پدر مسئولیت بیرونی را به دوش بگیره.
مایل حکیم، اگر تا اون مسئولیت ها را برای یک اولاد بگذاریم، او اولاد از وده اون مسئولیت هم برآمدن میتانه یکی و اولادای دیگه یک مقدار احساس کمی و مایوس میشه که یک نوع بی‌بندباری و سردرگمی در بین اعضای خانواده به وجود میاره.
شنونده های عزیز، کارشناسان یکی از نشانه های خانواده شاد و آرام را مسئولیت پذیری و تقسیم کار در خانه و خارج از آن می دانند و اینکه مسئولیت میان اعضای خانواده به چی شیوه تطبیق شود؟ مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با معاون سرمحقق آقا صاحبزاده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که تقدیمتان می کنیم.
استاد، میخواستیم میره بفهمیم که در بعض خانواده ها تقسیم مسئولیت باید چه قسم باشه که افراد خانواده با مشکلات روبرو نشه.
یک چیز مسلم است که اگر کار تقسیم شوه با اندازه توان و طاقت هر شخص مؤثریتش بهتر خواهد بود برای خود خانواده و برای اجتماع. از یک طرف هر شخص در کار به حساب مصروف میشه و در کار میفته و به خود تجربه کسب میکنه و از طرف دیگه از مشکلات تراکم کار سر یک نفر حساب میکنه.
باز هم در باز خانواده ها تا جایی که دیده میشه مسئولیت مساویانه دیده نمیشه. این بالای روابط خود فامیل چی تاثیر داره؟ مثلا بالای خود خواهر و برادر مثلا چی تاثیرات میگذاره؟
اگر یک اعتماد زیاد از یک طرف مادر یا پدر سر یکی از اولاد خود میکنه، این یک نوع حساسیت برانگیزی اولادای دیگر میشه و از طرف دیگه مشکلاتی که برای هر دو طرف خلق میکنه به سود فامیل و اجتماع نیست. اگر یک شخص مصروف با کار میشه حق مسلم زی پامل میشه و جانب مقابل پاسیف بار میارن و همیشه از لحاظ اجتماعی و لحاظ اقتصادی به دیگر تکیه میکنن چون در خانه همین قسم یا کلان شدن.
کسی که در خانواده مسئولیت همه را گرفته امو اولاد کلان مثلا از نگاه روانی یا جسمانی شاید ضربات ببینه
وقتی که سرزن فشار کار سر یک می شاید برای خود زی یک نوع تکلیف روانی پیدا شود که چرا دیگه اولادا به حساب اولاد از این خانه نازدانه کلان میشه و تمام کارا که سرما انجام میشه و این میشه که به امراض روانی نفر مبتلا بسازه و تنابانات مشکلات را یک چیز مسلم است که برای شخص بار میاره.
برای روی حل همچون مسائل که در خانواده ها دیده میشه باید والدین چی کنن؟
پدر و مادر باید وظایف حسب به حساب توانمندی و تقسیم بکنه. مشکلات سر یک نفر به حساب نمیه، اولادشان کلشان اکتیو میشن، فعال میشن و در کار تجارب پیدا میکنن و در پالویزی اما اعتماده که اولادش سر خود دارن و سر پدر و مادر خود حس میکنن، یک نوع شخصیت با اعتبار در جامعه تو فکر میکنن.
برای نجات خود همین فرد مسئولیت پذیر چی کنه؟
از حقوق خود باید استفاده بکنه. فرزند از درس، از تفریح، از به حساب از بیرون رفتن، از نشستن همراه همسن و سال، از یا باید استفاده بکنه. همین وقت خود و خود وقف خود تمام کارهای خانه نکنه.
از شما یک جهان تشکر.
به عقیده کارشناسان، عدم تقسیم مسئولیت در خانواده و فشار کار بر یک فرد اثرات منفی میگذارد، مانند افسردگی، خستگی یا پیری زودرس که در طولانی مدت آشکار خواهد شد. پس افراد خانواده باید با همکاری یکدیگر از بروز چنین مسئله جلوگیری کنند. به همین امیدواری برنامه آشیانه نیز به اتمام میرسد. موفقیتتان آرزوی است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 00-42-02-21-12-41-38
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. ای هفته بدون چطورستین و چطورستیم، جورستین و جورستیم، سرپوش مرتبان مربای مرچ باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. قنداغا امسایه در به دیوار اولی ما قرار است هفته آینده دوبی بره. بیاین بشنویم که برای سفر دوبی چی آمادگی های گرفته؟
اوزن، این پاسپورت ویزی دوبای گرفتم.
مبارک، مبارک. چه وقت میری بخیر؟
هفته آینده بخیر پرواز دارم.
برای چند روز میری؟
برای یک هفته، از طرف دفتر است. در یک سیمینار شرکت میکنم.
مقصد وقتی که پس میامدی برای ما و اولادا یکان چیز تحفه بیاری؟
تو صبر کو که یک فکر در کلیم گشت.
چی؟
باش که به می بچه های کاکایم و خیش و قوم و رفیقایم یک زنگ بزنم و برشان بگویم که دبی بیرم که زورشان بتنی.
آفرین بزنه ورم هم یک زنگ بزن که دلش بکفه.
تو صبر اول از بچه کاکایم شروع میکنم.
درسته.
باش که اینا زنگ بزنم. اینا رخ شد.
بله سلام علیکم.
دلاغا جان سلام علیکم. بیادر خوب هستی؟